بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان، تهران، حسینیه آیت الله حقشناس، سال 94، جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما جلسه قبل کمی درباره ذهنیت صحبت کردیم و اینکه انسان چقدر اسیر ذهنیت‌های خودش هست. ذهنیت چیزی فراتر از آگاهی است. ذهنیت یعنی پردازشی که انسان روی آگاهی‌های خودش انجام میده. ذهنیت یعنی نتیجه نهایی آنچه که در ذهن هست به اضافه آنچه که در گرایش های انسان هست. علاقه های انسان در شکل گیری ذهنیت انسان خیلی دخالت دارن و رهاسازی ذهنیت از علاقه ها واقعا کار دشواری هست. یعنی دیگه عظمت کار اولیاء خدا اولا در اینه که خودشون رو رها میکنن از ذهنیت خودشون رو رها میکنن از گرایش های قلبیشون، و بعد مرحله دومش این است که میتونن به ذهنیت های سالم دسترسی پیدا کنن. یه مقدار شفافتر اگر بخوایم توضیح بدیم، مثال های دم دستی میزنم که دیگه بشه روشن‌تر بهش نگاه کرد. یک جوانی بخواد علاقه‌مند شده باشه به یک فرد دیگری، مثلا برای ازدواج، دختر خانومی به آقا پسری از خواستگاراش، آقا پسری به دختر خانومی از کسانی که در نظر داره برای ازدواج، اگر به دلیلی این علاقه در او شکل گرفته باشه، وجوه مثبت اون فرد رو برجسته میبینه. حب الشیء یعمی، محبت یه چیزی آدم رو نابینا میکنه. همینایی که از سر محبت زیادی نظرشون مثبت میشه به کسی، به فرد مورد علاقه، یا از روی تنفر یه دفعه عیبهای یه کسی رو شدیدتر میبینن، اینا موقع حرف زدن بی منطق که حرف نمیزنن، برای خودشون یه منطقی دارن. میان چیکار میکنن؟ میان وجوه مثبت او رو یه جوری در کنار هم دیگه میچینن که شما خندت میگیره که آقا این وجوه مثبت رو که خب خیلی ها دارن، پس تو چرا عاشق اونا نیستی؟ این وجوه مثبت رو که دارن، این وجوه مثبت رو ندارن. میگه حالا اوناش مهم نیست، برای اونا هم دلیل میتراشه. با کسی که عاشق شده شما بخواید حرف بزنید، خیلی از اوقات ممکنه دفاع منطقی جانانه بکنه، نگه آقا ما علاقه من شدیم، هر کی میخواد باشه، ولمون کن تو رو خدا، با همون منطقی حرف نزن. نه، میاد منطقی صحبت کنه، میگه اصلا میدونی من این حسابا رو میکنم. بعد یه جوری حساب میکنه، یه جوری کنار هم دیگه میچینه، شما متوجه میشین این غلط داره میگه ها، چون دلش اسیره داره موضوع رو اینجوری میبینه، چون دلش متنفره داره موضوع رو اینجوری میبینه. اینو بهش میگن ذهنیت. یه نمونه از تأثیرگذاری گرایش ها و علاقه های آدم رو ذهنیته. دیروز دعا کردیم اللهم ارنا الاشیاء کما هی خدایا اشیاء عالم رو آنچنان که هستن به من نشان بده. خدا که آنچنان که هستن به ما نشان میده، ما خودمون در این آگاهی دخل و تصرف میکنیم و به جای اینکه از این آگاهی ها به صورت خالص درست برداشت بکنیم، از همین آگاهی ها شروع میکنیم به غلط برداشت کردن و بعد شروع میکنیم ذهنیت های مثبت و منفی علکی نسبت به اشیاء و پدیده های عالم پیدا کردن. اینو باید درستش کرد. خیلی ما باید از بالا به فکر خودمون نگاه بکنیم، به فکر خودمون باید از بالا نگاه بکنیم، به ذهنیت خودمون باید از بالا نگاه بکنیم. یه کسی رو فکر میکنیم آدم خوبیه، رو چه حسابی فکر میکنی آدم خوبیه؟ ساختی ها برای ذهن خودت. یه کسی رو فکر میکنیم آدم بدیه، رو چه حسابی فکر میکنی؟ ساختی ها برای خودت. مواظب باش یه ذهنیت برای خودت نسازی، نادرست نباشه. از اون طرف ذهنیت های درست رو شما یه نمونش رو ببینید. من معمولا توی روزه ها نسبت به این ذهنیت معجزه آسا یه مثالی همه فهم میزنم، خیلی مثال عالیه. ما اطلاعاتمون از ابوالفضل العباس سلام الله علیه چقدره؟ خیلی کم، بنزه یک صفحه بیشتر نیست. آب ننوشیدن کنار نهر القمه و علمدار بودن، دشمن از او میترسید و شمر آمد ایشان رو دعوت بکنه، محکم رد کردند و نحوه شهادتشون رو رجزی که خوندن شاید مثلا دو برابر همین تو کتابهای تاریخی بگردی روایات آنچنان تایید نشده وجود داشته باشه. اینا اطلاعاتی نیست یا آگاهی اندکه، ولی همه احساس میکنن به اندازه یک کتاب 200 صفحه‌ای از ابوالفضل رو میشناسن. بقیهش ذهنیته، ولی ذهنیت صحیح. جالب اینه با مردم مصاحبه بکنی، آقا شما فکر میکنی اخلاق از ابوالفضل چجوری بوده؟ میگه که من فکر میکنم همیشه سرش پایین بوده. جایی ننوشته اینو، ولی اینم درست داره میگه. من فکر میکنم خیلی مخلص بوده. جایی اینو ننوشته. ذهنیت اینه که داره پردازش میکنه اطلاعات اولیه رو، ولی درست داره کار میکنه. خدا فهم برخی از معانی رو به پردازش ذهن ما وابسته کرده، یکی در میون برای ما توضیح میده، فقط بقیهش رو خودت بچین تو ذهن خودت. اونجاست که عشق به حق، عشق به اولیاء خدا، عشق به کمال باید به کمک ما بیاد بقیهش رو برامون درست بکنه، در ذهن ما بسازه اونا رو. من نمیخوام علم زده بشم بگم فقط آنچه که در کتابها آمده است، ملا لغتی بشیم، متحجر به الفاظ و سطوح آگاهی ها بشیم. نه، انسان پردازش میکنه، نباید جلو ذهنیت سازی رو گرفت. ولی وای وقتی خدا ذهنیت یه انسانی رو خودش شکل میده. من حقایق عالم رو بیا بهت نشون بدم دیگه، کار میدونی به کجا میرسه؟ مثلا اون عالم بزرگ، عارف بزرگوار میگفت این مثلا میورا نخوریم شبه ناکه و اینا، میگفتن خب تو کجا از کجا میفهمی شبه ناکه؟ میگفت خودش به من میگه. آخه خودش که زبون نداره بگی که. میگه خب من میبینم دیگه، این داره به من میگه که من نخور، من مال درستی تهیه نشدم. دیدید آدم بعضی وقتا حسی میکنه یه حس علکی، یه بعضی وقتا یه حسی میکنه حس درستکی. اونجا جاییست که خدا پردازش ذهن آدم رو هم مدیریتش رو دستش میگیره. اللهم ارن الاشیاء کما هی، اشیاء عالم و پدیده های عالم رو آنچنان که هستن به من نشان بده. یه وقتی آدم عصبی باشه، دوچار حب و بغض بشه، دوچار ترس بشه، دوچار کینه بشه، دوچار این که مبادا من یک منفعتی را از دست بدهم، دوچار حرص بشه، خدا کنه من فلان منفعت رو به دست بیارم، هر کدوم از این احساسات غلط نتیجهشون چیه؟ نتیجهشون قبل از این که موجب رفتار غلط بشه، موجب ذهنیت غلطه. حرص داره میگه درست میشه. آقا کجا درست میشه؟ شما برداشتت اشتباهه، فکر نکن درست میشه. معلومه که درست نمیشه، چون حرص داره میگه نه من فکر میکنم درست میشه. آخه میدونی چیه؟ وقت میگه دلیل میتراشه، اینا ذهنیت هاییست که شکل داده، حرصش او رو وادار کرده، غلط میبینه، بعد میره جلو. بابا ما که بهت گفتیم درست نمیشه که. یه آره دیگه، من نمیدونم چرا، من یقین داشتم درست میشه، فکر کرده بودم، این فکر اشتباهه. خب من بحثای دیروز رو که نمیخوام تکرار بکنم، ولی مفهوم ذهنیت رو دوستان خیلی بهش دقت بکنن. میدونید مثلا یک کسی دچار آلزایمر میشه، کاری نمیتونه بکنه، یادش نمیاد آقا ایشون کیان. آقا ایشون مثلا، ما خدمت یه بزرگواری رسیده بودیم، همین بیماری که تو قرآن هم بهش اشاره شده، بعضیا شدیدش رو میگیرن، بعضیا ضعیفش رو میگیرن در کهولت سن، یادش نمیاد دیگه. همه فامیل تعجب کردن که چرا شما یادت نمیاد، آخه این داماد مثلا فلانیتونه، اینا شاید 100 مرتبه 1000 مرتبه دیده، یادش نمیاد دیگه، چیکارش میخوای بکنی؟ ما مادرمون اواخر عمر یه کمی دوچار این آرزه شده بودن، ما خب متوجه نشده بودیم عمق فاجعه رو. یه بار از منزل همشیره بیرون رفتن، دیگه برنگشتن، حالا دیگه شانس آورده بودن یک چیزایی تونستن بگن که یه دفعه یک کسی که ایستاده بود تو خیابونی ازش آدرس میپرسیده، حالا آدرس هم میخواد بپرسه، نمیدونه چی رو باید بپرسه که، بعد ایشون آه تشخیص داد، آه ایشون فلانیه، دیگه پیدا کردن، حالا مثلا برگردونده بودن. همه میگفتن چی؟ نمیدونم مواجه شدید با اینجور افراد یا نه، دیگه آقا مواظب باشید تنها بیرون نره، ببین دیگه نمیشه باش مشارطه بکنی، قرار نمیشه باش بگذاری، نمیشه ازش خواهش بکنی، نمیشه باش التماس بکنی، نمیشه موعظه بکنی، هیچی، تموم شد، فقط مراقبش باش. مادر خواهش میکنم شما بیرون نرو، نمیتونی بگی، تو همینو یادش میده. بخوای بگی که بیرون رفتی همیشه اینو بگو، خب همینم یادش میده. بخوای بگی چی میخوای بگی، تموم شد، فقط باید مراقبش باشی، حرف نمیشه باش زد. آدمی که ذهنیتش بخواد تحت تأثیر گرایش هاش باشه، دیگه باهاش نمیشه حرف زد، مرکز تصمیم گیریش مختل شده. خدا تو قرآن کریم چی میفرماد در مورد اینا؟ میفرماد سمون بکمون عمیون، این نمیتونی شما باش حرف بزنی. در قرآن کریم میفرماد که پیغمبر من، آیا شما فکر میکنی اصلا با پیامبر اکرم خدا چگونه سخن میگوید؟ میفرماید شما فکر میکنی که با مرده میتونی حرف بزنی؟ نمیتونی که، مرده دیگه، این تموم شد، تعطیل. هیچ تجربه ای آدمی رو که اسیر ذهنیت غلطش هست نمیتونه، حتی تجربه نمیتونه او رو هوشیار کنه. آقای من، رفقا، دوستان، من دیدید یه نکات فاجعه آمیزی رو دارم از بحث شناخت در قرآن به شما عرض میکنم، یعنی اینا برجسته ترین نکات قرآن کریم درباره شناخته. نمونش این آیه قرآن، حالا چند نمونه آوردم از رو بخوانم برای شما، اما چند تا رو همجوری از حفظی بگم. میفرماد بعضی ها هستن من ببرمشون جهنم، جهنم رفته، سوخته، آتیش گرفته، آتیش گرفته، بعد برش گردونم دنیا بگم حالا خدا هست، دوباره کافر میشه، میگه من فکر نمی کنم خدایی باشه. بابا لام از سب، تو رفتی سوختی اونجا و کی تو رو سوزون؟ قیامتو که دیدی؟ میگه به هر حال من نمیتونم بپذیرم. چی رو نمیتونی بپذیری؟ انکار میکنه. بله اون تجربه هست، ولی ببین دلیل نمیشه، صبر کن. خیلی حرف عجیبیه خدا تو قرآن میزنه، میفرماید تجربه اینا رو نجات نمیده، تجربه دوزخ و جهنم نجاتش نمیده و واقعا فکر میکنه خدایی نیست. آقا با این آدم چی رو باید حرف زد؟ یک عالم اهل سنت حدیثی رو نقل میکنه از پیامبر گرامی اسلام، این حدیث هست، منتها جالبه که این عالم اهل سنت نقل میکنه، در کتب اهل سنت موجوده که آخر الزمان یه گروهی خشک مغز میان که قرآن از شما بیشتر میخونن، نماز از شما بیشتر میخونن، ولی اینها تحریف هایی در دین میکنن که آخرش میفرماد هر کی اینا رو پیدا کرد فقط به قتل برسونه. این عالم اهل سنت این حدیث رو میخونه و میفرماد مصداقش همین تکفیریان. یه ذهنیتی پیدا کرده؟ علم نیست دا، یعنی یه چند تا آگاهی رو کنار همدیگه گذاشته، بقیهش رو خودش پردازش میکنه و بعد یه نتیجه ای میگیره که آقا به این آدم رسیدی باید بکشیش. یعنی گاهی از اوقات این آگاهی نیست که داره، این پردازش کرده، این آگاهی رو به یک نتیجه ای رسیده. حالا من یکی از تعابیر قرآن کریم رو در این باره برای شما اگر بخوام بخونم اینه، میفرماد فریقاً هدا، یه فریقی هدایت میشن، و فریقاً حق علیهم الضلاله، یه کسانی هستن که ضلالت و گمراهی دیگه در جانشون محقق شده. انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله، اینا شیاطین رو ولی خودشون گرفتن نه خدا رو. این نکته آخر رو عرض میکنم، و یحسبون انهم مهتدون، و اینا هر موقع فکر میکنن، یحسبون حساب میکنن، میگن خب ما درست میگیم خب ما درست میگیم، ما هدایت شدیم، اصلا از جانب خدا هدایت شدیم. برای اینکه دوستان دیگه یه ذره هم تو ذهن شریفشون نیاد که بنده دارم احیانا مبالغه میکنم در بیان بعضی از حقایق، بذارید به شما یه نکته، یه روایتی رو بگم. میفرماید هر کسی در دین بدعت بگذاره خشوعش در نماز بیشتر میشه. آقا عبادتمونم که دیگه اون موقع تا حالا چه باحال در شده، اینم دلیل از آسمان رسید. فهم انهم یحسبون انهم مهتدون، یا در روایات آیات دیگر قرآن تعابیر شبیه به این هست. جای دیگری در آیات قرآن کریم خداوند متعال به صورت، یا مثلا می‌فرماید در سوره زخرف، این آیه قبل در سوره اعراف بود، می‌فرماید و من یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین، ما هر کسی از ذکر خدای رحمان فاصله بگیره یه شیطانی براش می‌گذاریم که دیگه بچسبه بهش، نزدیکش بشه. و انهم لیصدونهم عن السبیل، اینها شیاطین مانع میشن از اینکه اینها تو این راه بیان، توی حق، حق راه درست رو پیدا کنن. و یحسبون انهم مهتدون، اینها اینجوری حساب میکنن که مهتدونن، نه اینکه شما فکر کنی فکر نمیکنن، فکر میکنن، آگاهی های درست هم کنار هم دیگه میذارن ولی نتیجه غلط ازش میگیرن. مثلا شما
قلبتون میره میچسبه بیشتر به علی ابن ابی طالب، اون یهودیه تو مدینه ایمان آورد، وقتی دید علی ابن ابی طالب تناب گردنش انداختن دارن تو کوچه میکشن، گفت اشهد ان لا اله الا الله، اون موقع مسلمون شد. الان مسلمون شدی، من شجاعت آقا رو میبینم، من دارم مظلومیت آقا رو میبینم، یه حقی پشت این ماجراست. شما میبینی ایمانت به امیرالمومنین بیشتر میشه. همین ماجرا رو بعضیا میگیرن تو این شبکه‌های توزیع شبهات وهابیت، میگه بیا پس این آقای تو چرا از خانمش دفاع نکرد، یا اصل ماجرا دروغه یا آقای تو برحق نیست. ای بابا چی بگه آدم؟ آقا این که اتفاقا دلیل حق، از این ور نگاه کن، این دیگه نمیاد هیچ وقت این ور نگاه کنه، اون ور همیشه نگاه میکنه.
شما میتونی زاویه دیده اینو عوض کنی؟ زاویه دیده این آدم رو میتونی عوض کنی؟ خیلی نکات هست. مثلا ببینید، شاید نمیدونم، شاید ما باید بعد از یعنی دهه آخر اربعین که انشاءالله اگر خدا خواست خدمتتون برسیم، باید این بحث ذهنیت رو ادامه بدیم. اینقدر آیه قرآن روایت و نکات تاریخی درش هست. یه نفر هست به نام حسن بصری، در روایات هست امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود این سامریه این امته. آقا امیرالمومنین علی علیه سامری رو که میدونید دیگه گوساله درست کرد قوم بنی اسرائیل و یه جا خراب کرد، اون همه زحمت ها رو به باد داد، اون همه انتظار، اون همه خیلی عجوبه ای بوده این سامری. بعد فرق حسن بصری با سامری رو هم فرمود که حالا توضیحش مفصله، ولی سامری یا این امت، یعنی یه تنه آقای حسن بصری میتونه بلایی رو سر امت اسلام بیاره که سامری سر بنی اسرائیل آورد. خیلیه، یعنی خیلی مقام بلندی حضرت بهش داده. حضرت یه بار ازش بهش نهی کرد در مورد یه موضوعی، حالا الان یادم نیست، فرمود که چرا فلان کارو میکنی، یه زمینه ساده ای رو بهش نهی کرد. آدم اهل خلافی نبود، عارف مسلک بود، زاهد پیشه بود. برگشت با آقا نگاه کرد، گفت این بدتره یا اون همه خونی که شما تو عالم اسلام ریختی؟ به امیرالمومنین میگه اون همه خون ریختی. یعنی یه جوری برگشت به آقا، فرمود آقا ساکت شد، چی بگم الان، من چی رو توضیح بدم؟ من رفتم جنگ جمل را انداختم خون ریختم؟ من رفتم گفتم معاویه ادعا کن یه خونه مثلا چی رو طلب کن، یه جنگی بکنیم با هم؟ من رفتم خوارج رو درست کردم؟ تو دیدی من چقدر نصیحت کردم خوارج رو؟ تو دیدی من چی کار کردم؟ آخه چک گرفتن. آره دیگه، سه تا جنگ داخلی رو انداختی دیگه. یه نفر یه دفعه برگرده به امیرالمومنین علی علیه السلام میگه سه تا جنگ داخلی رو انداختی، اما آدم کشتی. آخه چی کار کنی یه دفعه؟ حضرت میمونه چجوری جواب بده؟ خدا نکنه آدم یه ذهنیت غلط پیدا کنه و بعد در این ذهنیت تثبیت بشه، علاقه های او، علاقه های پنهان غلط او، او رو وادار میکنن به یه نتیجه گیری. بعد چون ذهنیت غلطی داره، فهم یحسبون انهم مهتدون، به تعبیری اینا حساب میکنن، بعد چون که دفاع کردن پردازش میکنه، میگه نه ببین. چقدر نمونه تاریخی باید آورد. در یکی از آیات قرآن مثلا اینجا میفرماید که الذين دل سعيهم في الحیات الدنيا و هم يحسبون انهم يحسنون صنعا، کسانی که، حالا بذارید از قبلش بخونم، سوره کهف میفرماید که قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، دیگه خداست دیگه، ببینید دیگه حرف خداست، وقت دوستان فکر کنن حرف بنده است.
برای میخواید من خبر بدم به شما کی بیشتر ضرر میکنه تو عالم؟ بالاخسرین اعمالا، شما بفرمایید. جنایتکار، قاتل، زانی، دزد؟ نه. شرابخور؟ نه. میفرماید کی بیشتر ضرر میکنه؟ الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، کسانی که عمل بی خود، بی ربط، غلط، بی اثر انجام میدن و بعد فکر میکنن دارن کار درستی میکنن. اینا بدتر از همن. کسی که کار بد میکنه او زیاد ضرر نمیکنه، اون کسی که محاسبه میکنه میگه این درسته، اون خیلی بدتره. چقدر ما در این زمینه آیات داریم فراوان. یک سری دیگه از آیات قرآن هست، پس یک سری از آیات سمون بک من عمیون، یا میفرماد اینا موتا هستن، مرده هستن، تو نمیتونی به اینها چیزی بفهمونی. مرده که نمیشنوه که، درو بستن. بعد اینا دلیل برات میارن. انشالله مواجه نشی با این آدم ها، انشالله مواجه نشی با این آدم ها. خیلی خطرناکن. تو لباس مذهب باشن خیلی خطرناکن، تو سیاست باشن خیلی خطرناکن، تو مسائل دیگه زندگی عادی باشن خیلی خطرناکن، بیدین هم باشن همین جورن. بعضی وقتا آدم میبینه یه آدم بیدین، آدم بیدین، من دیگه تعریف نکنم از بیدینیهاش، ولی فکرش آزاده. به خدا من تو خارج از کشور آدم دیدم، گفتم که تو کانادا رفتم، گفتم چند تا از این جوانای به شدت لاابالی که هیچ دینی رو قبول ندارن، من جمله دین ما، بردارید برید با هم صحبت کنیم. دانشجوها میگفتن که ما چجوری صحبت کنیم؟ گفتم بیا میشینیم صحبت کنیم، یه نمونه رفقاتون. رفتن یکی آوردن، با این جوان صحبت میکردیم، میگفتش که حالا اونم ذهنیت غلط داشت، اتفاقا بحث ذهنیت هم خوب میفهمید. حرفی که زد برای من خیلی جالب بود. اولین حرفی که زد این بود، او ببینید کسانی که اهل دین هستن من بهشون احترام میگذارم، ولی اینا یه ذهنیتی برای خودشون ساختن که این کارا بده. خیلی منطقی شروع کرد خوش دفاع کردن، در حالی که این کارا بد نیست. من گفتم که، یه توضیح دادم، گفتم که ما نمیگیم بده، ما میگیم ضرر داره. گفت یعنی شما ذهنیت منفی تنفر و اینا نداری؟ گفتم نه، ما مثلا در مورد شراب خوردن تو قرآن اینجوری میگن خداوند متعال، تو دین ما. و چی میگن؟ گفتم خدا میفرمایند که شراب ضررش از نفعش بیشتره. گفت خیلی منطقی صحبت کرده. آقا 2 دقیقه با آدم شرابخور حرفه‌ای، بیدین، کافر صحبت میکنی، ذهنش آزاد باشه، میگه خدای تو خیلی منطقی گفته. و من انتظار داشتم که شما در مورد شراب یه 4 تا جهنم و چی و چی بریزی سرم. گفتم نه، قرآن ما خیلی منطقی صحبت کرد، ذهنش آزاده، کینه و کدورتی نداره. برمیگرده چی میگه؟ میگه چه جالب، اینقدر سریع باهاش به نتیجه میرسیدیم رفقا خندهشون میگرفت. نرفتیم تا آخر، ما نمیخواستیم اون رو در جا مسلمون کنیم، فقط شیوه گفتگو. بعدش هم بحث رو واقعش ادامه ندادیم، چون واقعا بحث زیاد فایده نداره که در طول. دو کلیدی ترین موضوع، موضوعی مثل ولایت، دیدید که کفو عن الناس، ول کنید مردم رو. اصلا نمیخواد بگید این دلم براش بسوزه به ولایت ولی خدا، او رو من متقاعد کنم. میفرماید کسی دلش سالم باشه خودش 1-2-4 میکنه تموم میشه میره. بعضی ها هستن آدم های بیدینی هن، ولی ذهنشون رهاست، اسیر ذهنیت غلطی نیستن. یه استدلال آبکی غلط میکنه، یه استدلال درستکیه درست براش مطرح میکنیم، یاره ها باریکلا بابا آزاده، آزاد مرد. در بخشی از آیات قرآن خدا به این مضمون اشاره می‌فرماید که شیطان میاد عمل آدمهای بد رو براشون چیکار میکنه؟ زیبا جلوه میده. این زیبا جلوه میده، این دوباره تأثیرگذاری ابلیس توی ذهنیته. یکی از کارهایی که پس تو آیات قرآن هم میبینیم، مدام هی به دستگاه محاسباتی کسی غلط میشه، خدا به شیطان اشاره میکنه. جالبه من برای شما بگم، از حسن اتفاق یا از اوج حکمت مقام معظم رهبری، هر کدوم میخوای تعبیر بکن، دقیقشون میدونید خیلی شخصیت قرآنی هستن. ما قبل از انقلاب بچه راهنمایی بودیم، به کتابی جزوه ای ازشون دسترسی پیدا کردیم. معلم ما گفت یه آقایی هست تو مشهد اسمش اینه، اتفاقا از آدمهای انقلابی هم هست، زندان رفته، ایشون طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن رو نوشته در کنار کتابهای شهید مطهری که اون زمان هنوز شهید نشده بودن. این معلم ما این کتاب ایشون رو به ما درس میداد، میگفت من ندیدم تو عالم اسلام بی کسی اینجوری کنه، بیا طبقه بندی کنه، جمع بندی بکنه، بگه قرآن این چند تا موضوع اساسی رو بهش پرداخته. والله اون زمان از کتابهای شهید مطهری برای ما موثرتر واقع شد. شهید مطهری شبهه بیشتر جواب میداد، ما شبهه نداشتیم که، ما خواستیم دین رو بفهمیم. این کتاب آقا برای ما بیشتر مفید واقع شد. گوییم بابا اصلا اون چی میگه ولش کن، قرآن ما چی میگه. ایشون یه شخصیتی به شدت قرآنی هن، خیلی اهل قرآن هن. البته ایشون به شدت هم یه آدم کتومی هستن، خدایا تو شاهدی، من نمیخوام ایشون تبلیغ کنم، من تبلیغ کنم ایشون شأنش میاد پایین، میگن بیا طرفدارش فلانیه، مثلا مقامش میاد پایین. به شدت یه آدم قرآنی هن، امام هم به شدت یه آدم قرآنی بود. نه که قرآنیان و درستن، خیلی ذهنشون نجات یافته است. بنده نگاه میکنم بارها و بارها میبینم ایشون قرآنی اصلا فکر میکنه، ادعا نمیکنه، سرصدا نمیکنه، ولی ولش کنی همینجوری صحبت میکنه مطابق با موازین قرآن، نه فقط آیات قرآن. اینجا الان شما ببینید در این آیه چی فرمود؟ و من یعش و عن ذکر الرحمن نقیز لهو شیطانن فهو لهو قرین. شیطان رو در جان او نافذ قرار میدیم، بعد چی میشه؟ دستگاه محاسباتیش خراب میشه. انهم لیسدونهم عن السبیل و یحسبون انهم مهتدون. دستگاه محاسباتیش خراب میشه. آقا چند ماه پیش فرمودن دشمن میخواد، دشمن که همون شیطانه در قرآن در نماد برجستهش، دشمن میخواد دستگاه محاسباتی سیاستمداران رو در کشور تغییر بده. حالا تعابیری شبیه به این، اصلا شیطان تو قرآن توضیح داده شده، کار شیطان مختل کردن دستگاه محاسبات. فکر کن ماشین حساب تو دوتا همیشه اضافه بزنه، حالا همیشه دوتا اضافه تو جمع به شما جواب بده بازم خوبه، یه بار دوتا اضافه بزنه، دوتا کم بکنه، یه بار دوتا ضرب کنه، یه بار هیچی، دیگه بیچاره میشه آدم، مثلا دیگه باید مثل چه نجس دیگه اصلا بهش دست نزد، با دستمال بگیری به نزیست لاشخالی بگی اصلا این بذارش کنار، دست بهش نزد، کسی باش جمع و ضرب نکنه پدر در میاره ها. دستگاه محاسباتی رو خراب میکنه شیطان، دستگاه محاسباتی انسان رو خراب میکنه شیطان، دستگاه محاسباتی انسان رو خراب میکنه. یعنی آدم وقتی فکر میکنه، خوب فکر میکنه، معلومات درستی هم میگیره، نتیجه غلط میگیره. جلال خالق، ای وای تو چجوری به این نتیجه رسیدی آخه؟ بعد دستم بر نمیداره، بعد دفاعم میکنه، بعد روی این خرابی خرابی های دیگه بار میکنه، یه جوری میشه که میشه ابن ملجم دیگه. اصلا به این نتیجه رسید، من باید علی ابن ابی طالب آخه تو چه جوری به این نتیجه رسیدی؟ آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام در عالم خلقت یه دونه است، یه نفر تو خانه کعبه به دنیا اومده، این یه نفر رو کی به شهادت رسوند؟ یه عرق‌خور، یه کافر، یه دنیا طلب. دوستان یادشون باشه ابن ملجم گرفتاریش برای اون خانوم دلیل بر هرزگیش نیستا. وقت فکر نکنید که یه خانومی اومد دل اینو برد. اصلا ابن ملجم توی مدینه که بود، هنوز کوفه نیومده بود، پای رکاب علی ابن ابی طالب تو مدینه از قبلش درس احکام میداد. مثل عمر سعد نبود، عمر سعد گفت من مقام میخوام، ابن ملجم مقام نمیخواست، عملیات انتحاری انجام داد، گفت فوقش منو میگیرن میکشن. ابن ملجم دستگاه محاسباتیش خراب شروع کرد کار کردن. از انواع و اقسام مختلف هست. نمونه های اخلاقیشو بگم و عرضم رو جمع بکنم. دستگاه محاسباتی دیروز چند تا مثال زدم، اون مثال ها رو یادآوری کنم، یه نمونه های دیگه ای شاید عرض بکنم. دستگاه محاسباتی آدم خراب بشه فکر میکنه مرغ همسایه قازه، فکر میکنه دیگری داره بیشتر از من لذت میبره، فکر میکنه مثلا اگه به فلان مقام برسه حالا چه شود، هیچی نمیشود، فکر میکنه، خیلی فکرهای غلطی میکنه. همین به همین سادگی. دستگاه محاسباتی آدم وقتی خراب بشه آدم خودشو خوبتر از اونی که هست میبینه. دستگاه محاسباتی آدم وقتی خراب بشه آدم عجب پیدا میکنه، دیگه نمیتونه بگه که نه ما قابل نداریم، البته داریم، نه اینکه نداشته باشیم، اینکه نمیشه گفت نداریم که، میدونی آخه ما خوبی های خودشون میبینه، نقص های خودشون نمیبینه. فاصله ما با خدا چقدره؟ یه بار امام صادق علیه السلام ذهنیت یک کسی رو داشتن درست میکردن، روششون رو نگاه کنین خیلی جالب بود. میگه من مأموریتی داشتم از طرف امام صادق علیه السلام، رفتم پیش کاری انجام بدم، اومدم بیرونی حضرت افتاده بودم دیگه، خوابیدم، حضرت اومدن سراغ من فرمودن خب اون کارو انجام دادی؟ من بلند شدم و گفتم بله آقا جون، جزئیات رو توضیح میده تو روایات. بعد بحث پیش اومد، همونجوری گفتگو داشتیم میکردیم، حضرت در مورد یه گروهی صحبت کردن، من گفتم آقا جون ما با اونا ارتباط نمیگیریم چون اونا عقاید ما رو ندارن، اینجوری که ما به ولایت نگاه میکنیم نگاه نمیکنن. حضرت فرمود با اونها تماس نمیگیرید، ارتباط نمیگیرید، چون حقایقی رو که شما میفهمید اونا نمیفهمن. گوهاره آقا جون، آقا فرمود خب ما هم یه حقایقی رو میفهمیم شما نمیفهمید، میخواد ما هم با شما تماس نگیریم؟ او نه آقا. بعد فرمود امام صادق ادامه داد خدا هم یه حقایقی رو میفهمه که به ما اولیای خودش نداده، میخوای خدا هم با ما رابطهشو قطع کنه؟ گفتم نه آقا. آقا فرمود خب حالا مثلا خدا چقدر فاصلش با ما هست، ما چقدر فاصلمون با شما هست، حالا شما چقدر فاصلتونه با اونا؟ مثلا شما فاصلت با اونا 100 کیلومتر 100 متر، فاصله ما اهل بیت، اینا دیگه من تو در توضیح میگم، فاصله ما اهل بیت با شما چقدره؟ 100 کیلومتر. ما میخوای ارتباطو قطع کنیم؟ گفتم نه آقا فرمود چه کاری تماس نمیگیری؟ اون ضعیفه، جاهله، تو تماس بگیر، تو وظیفتو انجام بده. یه دفعه آدم برای خودش یه جنبندی هایی میکنه ها، جنبندی. اون جنبندیه رو امام صادق درجا تغییر داد، جنبندی غلطه، بله اون نمیفهمه این مسئله، تو میفهمی ولی تو انقدر فاصله نداری، بخوایم بگیم چقدر فاصله داریم، ما که از تو بیشتر فاصله داریم. جنبندی شد. راست میگه، راست میگه، امام صادق چقدر با ما فاصله داره ولی چقدر ما رو دوست داره، چقدر ما رو بغل میگیره، چقدر ما رو نزدیک میکنه. الهی فداتون بشم، همیشه دنبال اصلاح زاویه دیدها باشید. باشه دیگه، من زبانم الکنه. برید پیش یه کسانی زاویه دید درست بد بدن و تو هر لحظه بگی اینجوری نگاه نکرده بودم، ما اینجوری نگاه نکرده بودم. ما یه مثال سطح پایین بزنم، ببین نداره، بذار بزنم دیگه، اینا آخه واقعیت هاست، گاهی از اوقات در این واقعیت های ملموس آدم صحبت نکنه خیلی بد میشه، کلیات اول بقا بگه برو جلو. آقا جنبندیاتون رو یه بار مرور کنید در همه زمینه ها، انشالله در جنبندی هات خدا قرار داشته باشه، نه ابلیس که دستگاه محاسباتی رو خراب کنه. خانوم ها برای شوهراشون بعد از یه مدتی ممکنه از چشم بیفتن، البته غالبا آدم های خوب اینجوری نیستن، برعکسن، ولی حالا ما داریم حالت بدش رو صحبت میکنیم. حتی خانوم ها نگران میشن یه آقای ما الان داره یه دختر جوانی رو میبینه، ما چشمش نیفتیم. بعضا این نگرانی رو پیدا میکنن که این نگرانی هم غلطه. خانوم ها باید بدونن منافع و مزارشون دست خداست. خب بعد برای این نگرانی گاهی رفتارهای بدی هم انجام میدن. چرا نگران باشی اساسا؟ ولی از اون طرف بریم سراغ آقایون، واقعا آقایونی هستن که اینجوری میشن. من برای اون آقایون صحبت میکنم که خانوم شما نباید از چشم شما بیفته. اگر برخی از ظواهر زیبایی عامل جاذبه او در جوانی بوده، برخی دیگر از عوامل زیبایی عامل جاذبه او در میانسالی و کهنسالی است. مثل انسی که انسان میگیره، مثل تشکری که در دلش در قلبش پدید میاد نسبت به خانومی که به او بله گفته، پای او سوخته، بدیهای او رو تحمل کرده. به طور طبیعی یه مرد اگر بخواد دستگاه محاسباتیش درست کار بکنه، خانوم 40 ساله خودش رو، خانوم 50 ساله خودش رو به شدت از همه لحاظ ترجیح میده بر یک جوان مثلا دیگری که ممکنه خیلی از مختصات رو داشته باشه. دستگاه محاسباتیش مهمه که چگونه باید عمل بکنه. این دستگاه محاسباتی اون ذهنیت است. اصل خانوم مسن خودش، برای خودش هم مسن شده دیگه، ولی واقعا این بستگی به پردازش ذهنی شما داره. دستگاه محاسباتیش آدم درست کار کنه، دستگاه محاسباتی آدم درست کار کنه، اصلا از گناه مصونه. یه مثال نهایی بزنم و عرضم تمام. شاگرده خیلی ناشی بود این سوالو کرد، اصلا چون این سوال جا نداره، خودشم فکر میکرد شاید متوجه میشد، ولی در این حال دیگه سوال دیگه از استادش پرسید. این اتفاق در اصفهان افتاد. استاد عارفش رو الان اسمش رو یادم نیست، یا کاری ندارم، من دنبال اسم عرفا معمولا نیستم، قصه ها رو همینجوری کلی نقل میکنم چون به عنوان یه حکایت آدم تنبه پیدا کنه از اینها استفاده کنه خوبه. پرسید که ائمه هدا گناه نمی کنن؟ اینو ما قبول داریم، ولی اینکه ائمه فکر گناه هم به ذهنشون نمی رسیده، آخه چه جوری؟ ایشون گفت من یه روزی به تو جواب میدم. بعد اصفهان چاه فاضلاب نمیتونن بکنن دیگه، قدیم اصفهان من یادم می اومدن با کامیون میکشیدن میبردن، اخیرا مثل اینکه حالا یه نوع سیستم های جدید رو به کار انداختن. وقتی که چاه فاضلاب رو میخواستن که معمولا اصفهان میرفتی تو خونه ها، خونه دستشویی دم در بود برای اینکه چاهش رو بتونن تخلیه کنن. اون زمانی که ما بچه بودیم میرفتیم اصفهان گاهی از اوقات، محله رو بوی بد برمی‌داشت، تازه با موتور و با این کامیونا و اینا میکشیدن. ولی زمانهای قدیمی تر من خونده بودم که با بیل برمیداشتن خالی میکردن، دیگه خیلی محله رو بوی بد طبیعتاً برمیداشت بدتر. یه روزی این استاد با این شاگرد داشتن رد میشدن، جایی داشتن چاه رو تخلیه میکردن. این چاه رو تخلیه میکردن، بوی بد پیچید، این شاگرد عباشو برداشت گذاشت رو بینیش، اوه چه بوی میده. این آقای استاد گفتش که دستتو بنداز جلو دماغتون. گفت حالم داره به هم میخوره. گفت حالا ببین نداره، یه دو دقیقه دستتو بنداز. دستشو انداخت و یک کمی تو اون فضا قدم زدن. بعد فرمود تو به ذهنت خطور میکنه اینا رو بخوری؟ گفت چی میگید آقای استاد؟ فرمود ائمه هدا گناه رو اینجوری میبینن. فهمیدی؟ حالا به فکرشون هم نمیرسه. دوستان من فداتون بشم، اگر انسان ذهنیتاش به جای اینکه ابلیس باهاش قرین بشه، خدا و فرشته های الهی باهاش قرین بشن. آدم گناه اینجوری میبینه، ببینید میبینه، محاسبه که میکنه میگه خیلی حالت بدی داره. من انشالله بقیه این بحث رو بذارید روزهای بعد در قرآن کریم بازم آیات بیشتری رو برای شما بخونم، مزدش رو بچشید که خدا کجا ایستاده میخواد درست بکنه مسائل رو، کجا ایستاده مشکلات رو میبینه، اولیاء خدا کجا ایستادن. و از اون نقطه دارن نگاه میکنن. به نقلی امشب شب میلاد امام موسی بن جعفر علیه السلام، به نقلی شب شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام، ما این جلسه رو یه یادی از امام موسی بن جعفر علیه السلام بکنیم، فردا انشالله یادی از امام حسن مجتبی علیه السلام خواهیم کرد. از امام موسی بن جعفر علیه السلام یک روایتی نقل شده در تحف العقول، بذارید من ذهنیت‌های شما رو نسبت جمع‌بندی که دارید از اهل بیت درستش کنم. البته درست‌تر هست، درست‌تر از اون چیزی که من می‌فهمم، ولی دیگه ما در مقام گفتگو الان قرار داریم، بذارید من عرض بکنم. یه عبارتی دارن امام موسی بن جعفر علیه السلام که من خودم وقتی این روایت رو خوندم، هر چی شیطان در طول عمرم سعی می‌کرد منو مایوس کنه به خاطر بدیهام، از اهل بیت جدا کنه، همش فرو ریخت. با یک کلمه امام موسی بن جعفر علیه السلام فداش بشم، این ذهنیت‌های غلط من همش درست شد و تاریخی هم بود. یعنی بنده تاریخش در تاریخ زندگی مثلا یادم این روایت رو کی دیدم و چه آثاری به جا گذاشت. اون روایت چیه؟ می‌فرماد نواصل من لا یستحق وصالنا، ما وصل میکنیم خودمون رو، ما ارتباط برقرار میکنیم با کسانی که استحقاق وصال ما رو ندارن. بیت بعدی، مصرع بعدی این بیت قوغاست، مخافت ان لا نبقا به غیر صدیقی، از ترس این که مبادا بی رفیق بمونیم. امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود ما اینقدر رفیق بازیم، ما رفیقامونو یعنی به این سادگی از دست نمیدیم، بقیش تو بفهم. شیطان مبادا به خاطر گناه تو رو وادار بکنه که به اهل بیت خودتو متصل نکنی. هر کی، حالا شما که آدم خوبا هستید نیازی به این حرفای من ندارید، ولی به آدم بدایی مثل من دیدید بهش بگید، یه وقت گناه موجب نشه بگی نرم روزه، اخیراً خیلی ضعیف الایمان، ضعیف الرفتار شدم، وضعم خراب شده. یقین داشته باش بری ابا عبدالله الحسین خوشحال میشه. گاهی چشم میگردونن دنبال آدم بدا میگردن. رفتی مجلس اهل بیت تا ذهنیت اینجوری داشته باش. شما آدم خوبا، شما رو کاری ندارم، من با امثال خودم کار دارم که هیچ وقت نتونستن قدردانی کنن از اهل بیت. برگرد بگو که من الان میرم اینقدر امام حسین خوشحال میشه تا منو ببینه، میگه فلانی هم اومد. اصلا بگو من خوشحال میکنم اهل بیت رو میرم. ما لطفی نداریم به اهل بیت. نمیگم از باب عجب و غرور این حرفو بزنیم، از باب تواضع این حرفو بزنیم. بله من وضعم خرابه. خب میدونی کسی وضعش خرابه بره چی میشه؟ اینقدر خوشحال میشن؟ دلیل تاریخیشو برای شما عرض بکنم کنار خرابه شام. ماها خیلی خوشحال میکنیم اهل بیت وقتی میریم مجلس روزه. به خدا قسم غالبا به پرونده ما نگاه نمی کنن. غالبا میدونید چرا؟ چون این اهل بیت یه صحنه هایی دیدن. این صحنه ها رو از زینب کبرا و بچه هاش بپرسید، بچه های ابا عبدالله الحسین. میخوام خودمون رو تحویل بگیرم، ما به خدا همینه. شما اگه تحویل گرفته نمی شدید مگه اینجوری میتونستید عشق بریزید؟ روزه‌ای که روزهای آخر دهه محرم خوندیم و میگذارید من تکرار کنم، انشالله هیچ مرد محترمی زن و بچهش توی خرابه سر راه قرار نگیرن. اگر خدای نکرده یه همچی صحنه‌ای رخ داد، انشالله مردش اونجا نباشه.
که هی سرشو بندازه پایین. این خانواده نجیب، اهل بیت چه صحنه ها دیدن تو شام. من زبانم بد میچرخه، عذرخواهی میکنم، کاش این صحنه تو کوفه رخ داده بود. کوفه بعضیا طرفدار بودن، بعضیا ناراحت بودن، ولی تو شام همه از دم کینه داشتن. به قصد تحقیر و تمسخر دم خرابه می اومدن. اهل بیت این صحنه ها رو دیدن، معلومه که ما رو میبینن خوشحال میشن. معلومه ما رو میبینن خوشحال میشن. الان بری کنار مرقد غریب و کوچولو و نورانی و عزیز حضرت رقیه، دیگه حالا عوض شده. من یه بار این روزه رو اونجا میخوندم، میان سنی شیعه هر کدوم میان یه عروسک میارن با خودشون، علامت محبتی باشه. میری تو ظریف، میری پر عروسک شده، جمع میکنن میبرن اینا رو، میخوان محبت کنن. چرا؟ مردم اونجا نتیجه دیدن، نتیجه دیدن. میگه حاجت گرفتم. از چی حاجت گرفتی؟ اصلا خیلی چیزا رو معتقد نیست، ولی میگه من با محبت اومدم دم خرابه، تحویلم گرفتن. میدونید چرا تحویل میگیرن؟ بنزه یه عروسک با محبت میره تحویل میگیرن. چرا؟ آقایون شما نمیدونید چجوری میومدن دم خرابه مسخره میکردن. علا لعنت الله علا.
بیان معنوی نقطه آی آر.